أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام و بيان مبارك امام سجاد صلوات الله و سلامه عليه بودیم. اللهم صل على محمد و آل محمد ولا ترفعني في الناس درجة الا حتتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. در این فراز وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند عالم مسئلت می فرمایند که منو هر چقدر بزرگ می کنی پیش خودم کوچک کن. بزرگ کردن من به نحوه ای نباشد که موجب غرور برای من بشه و تنزل درجه در نزد خودت رو موجب بشه. بزرگ شدن من خللی به عبودیت من نسبت به تو وارد نکنه. و نکته‌ای که اینجا هست، بلافاصله امام می‌فرمایند ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها. این نکته داره، لا ترفعنی فی الناس، یعنی این رفعتی که من پیدا می‌کنم رفعت واقعی نیست، فناسه، رفعت فناسه. مردم خیال میکنن چیزی شدم من، نه واقعا چیزی باشم. بین مردم چشمشون منو گرفته، عظمت پیدا کردم پیش اونها. حالا یا پولی پیدا کردم، چون مردم کسی که صاحب پول هست بزرگ ببینن، مردم کسی که صاحب مقام هست بزرگ ببینن، مردم کسی که صاحب قدرته بزرگ میبینن. لا ترفعنی فی الناس، رفعت رفعت واقعی نیست، اینا جهات ظاهری است. به قول معروف می آید و می رود. و بعد باز امام میفرماید ولا تحدث لی عزن ظاهرا. عزن ظاهرا باز همین مطلبه، خدایا برای من حادث نکن، پیش نیار یک عزت ظاهری را. عزت ظاهری یعنی چی؟ یعنی واقعی نیست. یعنی عزت همونه که تو چشم مردم، ولا ترفعنی فی الناس، این همونه، این در ظاهره، واقعی نیست. اگر شأن و مقام واقعی باشه این خیلی خوبه، این اصلا نیاز نیست از خدا بخوایم که اون عزت واقعی و رفعت واقعی رو همراه کن با کوچکی نزد خودم، با ذلت پیش خودم. این نیاز به دعا نداره، چون اون رفعت واقعی خودش اون کوچکی رو به همراه داره، اون عبودیت رو به همراه داره. عزت عبد در عبودیته، عزت عبد در غیر عبودیت نیست. این چیزایی که پیدا میشه همه پیش مردمه، همه ظاهری است، واقعی نیست. معیار واقعی و ظاهری در اینجا چیه؟ معیار واقعی و ظاهری اینجا چیه؟ واقعی عبارت است از اون حیثیتی که ماندنی باشه، بقا داشته باشه. مثلا شخص ملا میشه، البته علمم همینجوره، حالا بعد عرض میکنم، شخص ملا میشه، علم صفت و نفسانی، صفت و نفسانی، روح انسان، نفس انسان به تعبیر آقایان اهل معقول، نفس انسان این علم رو به خودش میگیره. علم از صفات دیگه، صفات کماله، به خودش میگیره. نفس انسان میشه ملا. این سلب شدنی نیست که با کتک زدن اینو ازش بگیرن یا زندان کردن اینو ازش بگیرن. این کلامی است که مرحوم میرزای قمی به فتح علی شاه گفت. فتح علی شاه، شاه قاجار بود دیگه، مقلد مرحوم میرزای قمی بود. میرزای قمی خب شخصیت بزرگی است. یه روز فتلیش آمده بود قم. این حمامی هست گذر خان معروفه که میگن اینجا مرحوم میرزا حمام میرفته. یه متلکی هم میگفتن، حالا اون وقتا که ما قم بودیم خزینه داشت، شما یادتون نیست خزینه ی حمام ها دوشی شد دیگه بعدن، اون وقت خزینه داشت. خب آب خزینه هم نوعا کثیف بود. راجع به این حمام گذر خان متلک میگفتن اینجا چون میرزا آمده تو آب خزینه غسل کرده برای تیمن و تبرک، از اون وقت تا حالا آبشو عوض نکردن. خلاصه این رو وقت متلک میگفتن. حالا فتحعلی شاه میخواست حمام بره صبح، میاد خب شاه بخواد حمام بره توی یه شهری قروخ میکنن دیگه، خدم و حشم اونجا وای میسن. میرزا هم همون روز صبح سحر میخواست حمام بره، جلو هر کسی رو میشه گرفت اما جلو میرزا رو که نمیشه گرفت. همین خدم و حشم میرزا رو میشناسن، جرأت نکرد کسی حرف بزنه. میرزا هم سرش انداخته بود آمد پایین، وارد حمام شد، دید فتحعلی‌شاه تو خزینه است. اینم رفت داخل خزینه. خب اونجا عرضم بزرگتون که ببینید میرزا به هر حال شأن خودش رو هیچ وقت گم نمیکنه. شأن میرزا هشداره، نصیحته، ولو طرف شاه باشه، ولو تو حمام باشه، خزینه ی حمام باشه. رو کرد به فتحعلی‌شاه گفت جناب مثلا اعلی حضرت، یه سوالی برام پیش آمده الان به ذهنم رسید. گفت چیه سوال؟ گفت اعلی حضرت اینجا الان چی داره؟ چی داره؟ گفت یعنی چی دارم؟ خب من مملکت دارم، ممالک محروسه به قول معروف اون وقت میگفتن، لشکر دارم، خزانه دارم، همه چی دارم، قدرت دارم. میرزا فرمود که اعلی حضرت توجه نفرمودن. من گفتم الان چی داری اینجا؟ گفت چه خب الان، خب الان من یه جور لختم اما برم بیرون. گفت برم بیرون رو ولش کن، الان چی داری؟ گفت الان یه لنگ دارم فقط، لنگی که بستم به خودم، چیزی که ندارم اینجا. میرزا گفت اما من هر چی دارم همرامه، من لشکر ندارم، قدرت ندارم، اما اون علمی هر چی که تحصیل کردم این همرامه. اگه ما دوتا رو لخت همین جوری که الان تو خزینه هستیم ببرن ول کنن تو صحرای آفریقا، من چیزی از دست ندادم چون من هر چی داشتم همرامه، اما تو همه چی رو از دست میدی، پس به هوش باش، پس بفهم چه میکنی، پس مواظب باش. شروع کرد نصیحت کردنش. معروف هست که فتحعلی‌شاه خوشش آمد، به اصطلاح از این نکته سنجی میرزا خوشش آمد. گفت من از بله که حالا به هر حال ما جزم این چیزا مشکل پیدا کردن. فتحعلی‌شاه رو کرد به مرحوم میرزا گفت یه چیزی از من بخواه، یه چیزی بخواه. این میگفتن گای سلاتی. مرحوم میرزا فرموده بود من میترسم چیزی بخوام تو گوش نکنی. گفتن گوش میکنم من هرچی بگی. حالا او خیال میکرد الان میرزا میگه که انقدر پول بهم بده دیگه. معمولا این اهل ارباب قدرت هم یه نقطه ضعفی که تو ماها سراغ دارن پول دیگه. پول ارزم به حضورتون که ببینن همیشه ما لنگی داریم، همیشه هم پول میخوایم. گفت هر چی بگی من گوش میکنم. مرحوم میرزا فرمود ها الان غسلتو بکن رو حمام میریم بیرون. کاری که ازت میخوام اینه، من با الاغ آمدم حمام، این افسار الاغ منو تو دستت بگیر، من سوار الاغ میشم، افسار الاغ منو تو دستت بگیر. اون وقت شهر قم به اصطلاح این سمت خیابون آذر بود، این بازار اولش بود دیگه، این محلات اول بازار، اینا اول شهر قم بود، قم اون طرف بود تا مثلا سر چهارا بازار، تا اون اوائل چهاربندون، تا اوائل آذر، تا اونجا. میرزا خب اینو گفت، فتحعلی‌شاه وعده کرده بود که گوش کنه دیگه، هیچی نگفت. از حمام آمدن بیرون، جناب میرزا سوار الاغ شده، فتحعلی‌شاه هم افسار الاغش رو گرفته. اون وقت هم اینجور نبود که مردم ساعت 10 صبح تازه از خواب پاشن، صبح زود همه بیرون می آمدن و مغازه ها باز می شد، مثلا مشغول کسب و کار می شدن. این افسار میرزا رو گرفت همینجور آمد تا جلو میدون کهنه که الان هست، اونجا خونه میرزا بوده، میرزای قمی خانش الان هست، نمیدونم حالا خرابش کردن یا حفظش کردن، خانه با برکتی است. میرزا فرمود کافیه دیگه همینجا، پیاده شد، گفت حالا که تا اینجا اومدی بیا بریم خونه ما یه صبونه حلالی بهت بدم. فتحعلی شاه رو برد خونش صبونه بهش بده. فتحعلی شاه خب نون پنیر بود، هر چی بود، چای ارزم بزرگتون، که مشغول خوردن شد، گفت جناب میرزا من یه سوالی دارم. درسته من بهت گفتم که یه چیزی از من بخواه، اما حالا لازم بود شما اینو بخوای؟ این همه چیز تو عالم هست، این همین راضی شدی که من کوچیک بشم، افسار الاغ تو رو ببینم جلو مردم، مردم همه وایساده بودن تماشا میکردن، منو میخواستی فقط کوچیک کنی، خواستت همین بود؟ میرزا فرمود که ببین جناب سلطان، نه، این منظری که امروز در قم اتفاق افتاد، اینایی که دیدن که به همین جا ختم نمیشه، نقل میکنن برای دیگران، از قم به سایر شهرها میره، مردم به هم میگن ببینید مقام فقاهت، مقام علم چه مقامی است که حتی فتحعلی شاه افسار الاغ مثل میرزا رو میگیره. این باعث میشه مردم تشویق بشن به تحصیل علم، بچه هاشون رو طلبه میکنن، تشویق میکنن بچه هاشون بیان تو حوزه درس بخونن، میگن بچه هامونو بگذاریم درس بخونن، میرزا بشن که فتحعلی شاه بیاد افسار الاغشون رو بگیره. این مطلبیه، این چیزیه. ولا ترفعنی فناس، پیش مردم. اونجا فتحعلی شاه، همین مثال میرزا، خب اونجا تو خزینه که چیزی نداشت، اونی که ملاست نه، همراه خودش داره. اما توجه داشته باشیم همون ملایی هم همونم آفت داره دیگه، همون ملایی یه فراموشی، یه نسیان، یه اختلالی در مغز انسان در یه گوشه پیدا میشه که الان میگن ارزم با چی بهش میگن آلزایمر، این تمام میشه، همه چی تمام میشه. مگه وحید بهبهانی نبود دیگه، از شاگرداش تقلید میکرد، تمام میشه. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها. رفعت واقعی رو امام نمی‌فرماید، اگر پیش مردم به من رفعتی میدی، همون رفعتایی که با پول حاصل میشه، با قدرت حاصل میشه، با زور حاصل میشه، اگر اونجوری منو بلند میکنی، خدایا این با عبودیت من تضاد پیدا میکنه، این با اون خضوعی که باید عبد مقابل تو داشته باشه تنافی پیدا میکنه. اگر از این ور به من میدی، اون ور مواظبم باش که پیش خودم لااقل انحطاط و کوچکی پیدا کنم. و باز ولا تحدث لی عزن ظاهرا، عز ظاهری نه عز واقعی، عزت ظاهری به من میدی، اون طرفشم برام درست کن. یعنی خدایا مقام امتحانه. چی میخواد امام سجاد بگه؟ مقام امتحانه، هر کسی رو امتحان میکنن. این محصل میره سر کلاس، ورقه دستش میدن امتحانش میکنن، این آقا رو با پول امتحان میکنن، پول میدن دستش ببینن چه میکنه، مقام میدن دستش ببینن چه میکنه، زور بهش میدن ببینن چه میکنه، علم بهش میدن ببینن چه میکنه. امتحانه، امتحانه، ودیعه است از خدا، از این دست میاد از این دست میره، بقا نداره. عزتی که در این امتحانات پیدا میشه، رفعتی که اینجور امتحانی پیدا میشه، رفعت واقعی نیست، رفعت مندنی نیست، رفعت اون رفعتی است که در عبودیت برای انسان حاصل بشه، اون رفعت واقعی است. او دیگه امام سجاد اونجا بده میفرماید که خدایا اگر مقام عبودیت به من عنایت میکنه، پیش خودم ذلیلم کن. اصلا عبودیت که انسان پیدا کنه، اون جهاد همراهش هست، عزت واقعی اونه. ولذا در روایات زیاد داریم که بی‌نیازی در تقواست. یه عده خیال میکنن بی‌نیازی در پولداریه، یعنی اگر پول داشتم مستغنی از دیگران بودم دیگه این کافیه. امام میفرماید بی‌نیازی در تقواست. تقوا اون حیثیتی است که عبد داره، اون مقام عبودیت، اون تجلی مقام عبودیت در تقواست. این که دیدید سفارش شده نماز جمعه در خطبش حتما امر به تقوا باید باشه، حتی مضمونش هم بگن، کلیات ابوالبقا بگن، این کفایت نمیکنه. باید بگن آی مردم تقوا داشته باشید، این کلمات باید گفته بشه. بعضی از آقایان فقها، اونایی که قائلن به وجوب تخییری هم اگر عدل صلات جمعه اختیار شد و در خطبش امر به تقوا نبود، شبهه میکنن در اجزاء نماز. متوجه؟ چرا این همه تأکید؟ برای اینکه راه گم نشه، نشونی از بین نره. ما تقوا میخوایم. تقوا یعنی اگر من آمدم عبودیت خدا، عبودیت خدا یعنی حرمت نگه داشتن خدا. حرمت نگه داشتن خدا یعنی چی؟ یعنی از اون رذائل گناه نکن. برای این گناه نکن، نه اینکه حالا تو یه دروغی گفتی یا یه شرب خمری کردی این آفرینش لطمه این میخوره، نه. وقتی حرمت شکنی میکنی، این نفس مبتلا میشه، مشکل پیدا میکنه. این حرمت ها پشت سر هم میاد، این نفس رو ذلیل میکنه، این نفس رو خاضع در مقابل خودش میکنه، دور میکنه تو رو، پرده میکشه جلو به چشم تو. کما این که اگر صفات حسنه و پسندیده رو دنبال کردی، پرده هی باز میشه، این نفس شما مهذب میشه. ولذا میگن عدالت ملک است. در خود فقه هم بحث میکنیم دیگه، این بحث فقهی نیست، این بحث اخلاق. در علم اخلاق یعنی چی عدالت ملک است؟ یعنی عادل. حالا اونجور که تعریف میکنیم در فقه، وقتی اجتناب کرد از محرمات، اگر ملتزم بود به واجبات، التزام اینور و التزام اونور کم کم در جانش جا میفته، ملکه میشه. یعنی چی؟ یعنی صفت راسخ در نفسش میشه، یعنی راستگویی صفت راسخ میشه، یعنی تعبد در نماز خوندن، خضوع در نماز، این صفت راسخ در نفسش میشه. اینو بهش میگن ملکه. عدالت یعنی این ملکه، یعنی این ملکه در نفس انسان صفت راسخه در نفس باشه. امام جماعت باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، مرجع تقلید باید عادل باشه، ولی مسلمین باید عادل باشه. این عدالت رو میگن، این ملکه رسوخ در نفسش کرده باشه. این عزتیست که این عزت امام سجاد اینجا اینو نمیخواد بفرماید. چرا؟ برای اینکه اون عزت اگر در نفس من، در وجود من پیدا شد، او خودش ترقی واقعی به من میده، رفعت واقعی به من میده. ربی عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی، یا مثلی اونجا میگم، مثلی هم داره دیگه. یعنی چی؟ دنبالش هست انا اقول کن فیکون، انت تقول کن فیکون. این رفعت واقعی است. اگر به عبودیت، به اون مقامی رسیدی که من میخوام، اون وقت مثل من میشی، مثل من میشی. من اراده میکنم ایجاد بشه، تو اراده میکنی ایجاد بشه. تو قطره هستی، این قطره با پول، با مقام، خودتو میخوای گردن کلوف نشون بدی مقابل من. خب این قطره چیه؟ یه آفتاب بهش بخوره قطره رو تبخیر میکنه. این قطره اگر تو خاک افتاد منزمحل میشه، از بین میره. اما قطره اگر متصل به دریا شد، این دیگه از بین نمیره. قطره اگر متصل به دریا شد، این وصل میشه به یک بی‌نهایت. بیا خودت رو وصل کن به بی‌نهایت او. این مقام عبودیته، این مقام عبودیته. اگر وصل شدی، همسویی با او پیدا میکنی. اگر وصل شدی، مثل او توان و قدرت پیدا میکنی، او میشی، نه اینکه خودت خدا میشی. اون فاصله واجب و ممکن محفوظه، اون واسطه علت و معلول محفوظه، اما در این حال او فاعل به اصطلاح مختار هست، اما شما فاعل میشی به تسبیب، به تسبیب او. این هست، این واقعیت، این عزت واقعیه. ولذا امام سجاد اون چه که غیر از این عزت واقعی هست میفرماید خدایا اگه پیش مردم بزرگ میشم قیمت نداره، حالا رفتم بالا، پول پیدا کردم، مقام، رفتم بالا، اما خدایا مواظب باش من کوچیک نشم، کوچیک بشم پیش خودم، بزرگ نشم پیش خودم، غرور منو بگیره، عبودیت تو رو فراموش کنم، حقیقتی که هستم فراموش کنم که من چی هستم، حد قدرت من به نفسه چقدره. این قطره حد قدرتش اینه، یک لحظه ما بخوایم یا نخوایم، خب در علم معقول بحث جبر و اختیار میکنیم، عرضم به حضورتون که اونجا جبر اختیار در الهیات بالمعنی الاخص، مرحوم آخوندم رضوان الله علیه در کفایه میفرماید قلم اینجا رسید و ضربه شکست، از سعید و سعیدون فی بطر امه و شقی و شقی و فی. ما اینا رو کار نداریم، میخوایم بحث کنیم، بحث کردیم البته در جای خودش مفصلا، لکن در اینجا یه چیزایی هست که اصلا در اختیار من نیست، این شکی درش نیست، این بدن من الان که من اینجا نشستم، میلیون ها بگم میلیارد ها دستگاه ابزار داره کار میکنه که من اینجا حرف بزنم این صدا بیرون بیاد، من فکر کنم حرف بزنم این صدا بیرون، چقدر ابزار داره کار میکنه. شما دستگاه های مختلف بدن، گردش خونه، تنفس، قلب، همه اینا جدا جدا، هر کدوم میلیون ها سلوله که هر کدام کار خاص خودشو داره انجام میده. خب تو این جمعیت میلیونی و میلیاردی اگر یکی این کاری که به عهده‌اش هست انجام نده، یه دفعه بول انسان مشکل پیدا بکنه. خب هستی که اینا واقعیته، ار تخلی انسان مشکل پیدا بکنه، نفس کشیدن آدم مشکل پیدا، این جریان خون در یه مگرگی مسدود، همه چی به هم میخوره. خب این دست من نیست، دست کسی دیگه است. حالا یه عده خودشون رو گول میزنن میگن نه علل طبیعیه، عرضم به حضور خیلی خب علل طبیعی دست من نیست، جای دیگه. حالا اون نظام طبیعی، اون نظام با شعور یا بی شعور، اون بحث داریم، اون نظام چیه؟ خب ما همون رو اسمش خدا میگذاریم، اون نظامی که میچرخونه اینجا رو میچرخونه، تو این بدن منو میچرخونه، من کوچکم، این انسان کوچیک، کوچیک زمین نسبت به انسان، نسبت چجوره؟ کره زمین. خب کره زمین خیلی بزرگه، این آدم ها رو کنار هم اگر بخواید بگذارید، یک عرضم بود محیط این دائره، محیط این کره چقدر آدم میخواد؟ خب میلیاردیه دیگه. این زمین ما، نه زمین ما، این زمین ما جزی از این منظومه شمسی است، منظومه شمسی جزی از کهکشان راه شیری است، اهل ایت هستی دیگه، اهل نجوم روز. این کهکشان راه شیری که میلیون ها منظومه مثل منظومه شمسی داره، که زمین ما یکی از ستاره های این منظومه است، این کهکشان راه شیری یکی از میلیاردها کهکشانی است که تا حالا کشف شده. کشف شده یعنی تمام دستگاه‌ها رو که به کار می‌اندازن می‌بینن، اینا چیزایی است که نورش به ما رسیده. یعنی میگن مثلا 300 میلیون سال نوری، سال نوری یعنی سالی که هر ثانیه‌اش 300 هزار کیلومتر سرعت داشته باشه، یعنی چه بسا خلق شده کهکشان‌ها، به وجود آمده، نورش 300 هزار سال دیگه به ما میرسه. توجه داشت؟ خب این عظمت، اون ناظمی که داره اینو تنظیم میکنه اونم تنظیم میکنه، این کرات میگردن، گردش‌ها به هم نمیخورن، زندگی مختل نمیشه. خب اینا هست، شما اسم خدا روش نگذار، نمیتونیم فرار کنیم از واقعیت. ببینید ما محصور در واقعیتیم، ما سعی کنیم بفهمیم، درک کنیم من چیم. اونایی که گفتن عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این رو میگفتن، عبدن مملوکا، من دست خودم نیستم. بله جوری درست کردن، اینجا اختیار رو به بند دادن که موضوع جبر و اختیار شده. به قول اون شاعر، این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. بله من میتونم، من در اینجا اختیار کنم، اما میتونم اختیار کنم عبودیت را، میتونم اختیار کنم بندگی را. من قطره کوچک، من عبد کوچک، تسلط پیدا بکنم به اون کهکشانهای کذایی. این قدرت واقعی است، این قدرت عبودیته. اتصال پیدا کنم به اون منبع، بخوام یا نخوام، انا لله و انا الیه راجعون، بخوام یا نخوام میبرنمون، اما با اختیار بریم، خودمون با اختیار، اسیر نشیم در اینجا. یک قدرت منو اسیر بکنه، یک مقام منو اسیر بکنه. امروز باید به قبقب بندازم، من که قدرت دارم اینجوری عمل میکنم چون دلم میخواد یا چون میخوام دماغ این آقا رو به خاک بمالم. این خارج از ضابطه، این امتحانیست که ساقط میکنه و امام سجاد پناه میبره به خدا از این امتحان. خدا یا این عزتها امتحانه، این رفعتها امتحانه، اگر میخوای این چیزها رو ببن بدی منو امتحان کنی، خودت عنایتت رو متوجه من کن از اون طرف. نکنه این قضایا به مقام عبودیت من لطمه بزنه، نکنه این قضایا اون خضوع عبدیت منو از بین ببره، خودت به دادم برس. این فرمایش امام سجاد اینو میخواد بگه. ولا ترفعنی فی الناس درجتن. این رفعت، رفعت واقع. مردم خیال میکنن، مردم امروز زنده باد میگن، فردا مرده باد میگن. مردم چه قیمتی دارن، چقدر میفهمن، مردم چقدر درک میکنن. اون اولیاء خدا پیش مردم عمدتا نوعا درجهشون مخفی، اصلا نمیشناسنشون، اصلا نمیشناسن، نمیشناسن. خدا رحمت کنه، گذشتیم میخواستیم اصول یه تیکه بگیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسن علی نخودکی. حالا آشق حسن علی نخودکی خب مردی بوده در مشهد، خب این توفهی بوده، اصفهان بوده ابتدا، این معروفه که سعایت کردن ازش، اون مشغول کار خودش بود، ریاضت و بساط و ایلات و وادی خاصی بود، پیش ذل السلطان از این سعایت کردن. ذل السلطان خاصش، خاصش وقتی آمد به قول من دید یا آقا شیخ جلنبریه، خیلی لباسای خیلی، تا آخرم همین جور بوده. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی به قول ماها کورباتنی داشت. منظورمون از کورباتنی اینه که هر کسی اعتقاد پیدا نمی‌کرد، زود باور نبود. اما این سفرهایی که به مشهد داشت، چند تا سفر نسبت به آشق حسن علی خیلی معتقد شده بود، به یه حالت ارادتی داشت. آشق حسن علی هم به ایشون علاقه پیدا کرده بود، حتی خدا رحمت کنه آقای حلبی نقل میکرد برای ما، ایشون از شاگردای آشق حسن علی بود، میگفت که وقتی آشق حسن فوت شده بود من رفتم خدمت استاد مرحوم آشق حسن علی، گفتم که از کی تقلید کنی، شما چه کردید؟ میگفت ایشون فرمود که من از آقای بروجردی تقلید میکنم، چون وقت به امر تقلید بین آقای بروجردی بود و مرحوم آقا حسین قمی، اینا طرف شبه علمیت بودن. آشق حسن علی گفت من از آقای بروجردی تقلید میکنم. گفتم خب پس ما هم تبعی. گفت نه، من اون راه های خودم رو دارم برای تشخیص اعلم، اون راه ها فقط برای من حجته، برای شما حجت نیست، شما باید همون راه های معمول رو برید. گفتم خب مثلا من پرسیدم، گفتن آقای حاج حسین قوم میفرمون، خب همون باید عمل بکنه، راه من به درد تو نمیخوره، این راهیست که فقط برای خودم یقین میاره. ذل السلطان خاصه بودش، دیده بود خیلی جلنبره، خب باش حرف زده بود، خیلی اعتنا نکرده بود ذل السلطان، خیلی جواب اونجور که درخواست او بود و دلا بشه و قربون صدقه بره نکرد، گفت بذاریدش. خب آشق حسن علی رو انداختن زمین و معمولاً پشت رو برهنه میکردن برای شلاق زدن، دستا رفت بالا که شلاق بزنن، آشق حسن علی رو زمین افتاده همینجور داره ذل السلطان رو نگاه میکنه. یه وقتی دیدن این آقای ذل السلطانی که رو تخت نشسته و اینجوری قیافه گرفته، این افتاد زمین دمرو و هی فریاد میزنه تو رو خدا بسته، تو رو خدا بسته. یه کسایی دارن ذل السلطان رو شلاق میزنن، صدای شلاق میاد، جای شلاق به بدن ذل السلطان معلومه، اما کی میزنه معلوم نیست. آشق حسن علی هم داره نگاه میکنه، اینقدر زدن گفت غلط کردم، غلط کردم، شیخو ببریدش. شیخو بلند کردن بردن، اونام ول کردن. آقای ذل السلطان پاشد خودشو جرب کرد و شست اونجا. این آمده بود مشهد، کسی نمیشناختش، یه دهی هم داشت از نخودک به اصطلاح اطراف خراسانه. یه روز اونجا میرفت، عرضم به حضورتون که از این اتوبوس های سابق دماغدار بود، شما ندیدید ما دیدیم، خیلی یواش میرفت و علی حال یه وضعی داشت دیگه، ما سوار شدیم خیلی زیاد اون اتوبوس ها رو، از این اتوبوس ها بود، ایشون سوار شده بود ده خودش بره. تو راه عرضم به حضورتون که وای میسه ماشین خراب میشه، خب خیلی معمول بود. میاد پایین اینور اونور راننده، بعد متوجه میشه بنزینش تموم شده، بنزینش تموم شده. آش حسن علی مون یک گوشه نشسته بوده، میاد پایین میینه راننده تو سرش میذاره، مردم مستعصلا میگه چی شد؟ میگه بنزین تموم شده. میگه خب چی میشه اگه بنزین تموم؟ گفت ماشین راه نمیره. گفت جا بنزینش کجاست؟ گفت اینجا. گفت درش رو واکن ببینم. این در باک بنزین رو واکن. آش حسن علی رفت جلو یه فوت کرد درش رو بست، گفت برو حالا امتحان کن یه چیز. این آمد روشن کرد، دید ماشین روشن شد، را افتاد. مردم هم خیال کردن ماشین درست شده، سلام و صلوات را افتادن رفتن. راننده خب دیده بود دیگه فوت که بنزین نمیشه برای ماشین، عرضم بزرگ بود دیده این خشک بود این باک. این رفت و اعتنا نکرد، اونجا پیاده کرد برگشت مشهد، چند جایی رفت و اومد دید بنزینه تموم نمیشه، بنزینه که این عاشق ریخته. گفت این چیکار کرد؟ درش رو با کرد، تا درش رو وا کرد و بس دیگه ماشین روشن نشد، بنزین میخواست، رفت بنزین زد بسن. پرسون پرسون آمد سراغ عاشق حسن علی، گفت اون بنزینی که شما ریختی من تا درش رو وا نکرده بودم داشت کار میکرد. اما بعدن عاشق حسن علی گفت نه من خواستم تو راه نمونی، اما اگه درش رو وا نمیکردی تا ماشین بود کار میکرد برات، بنزین نمیخواست. این افراد شاخص، اینا عبودیته، این عبودیته، این عبودیتی است که باز نقل می‌کردن برای من. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حافظیان رو که من محضرش رو درک کردم. آقای حافظیان در مشهد بود، مرد بزرگی بود، از شاگردای عاشق حسن علی بود. ایشون میگفت که آقای عاشق حسن علی پول میداد به این خادمای حرم حضرت رضا که آخر شب که حرم رو میخوان ببندن و برن اینو نبیننش، در رو ببندن و برن و حاچیخ بمانه. و میگفت بعضی از شبها منم باش موندم تو حرم، میگفت شد که تمام شب از سر شب زمستان، خب زمستان شبا بلنده دیگه، حالا تابستان کوتاهه، تا صبح، میگفت فقط در رکوع گذروند، فقط در سجده گذروند، ناله و گریش تمام حرم رو پر میکرد، خضوعش خشوعش. این عبودیته و این قدرته، این عبودیته. و ایشون میگفت، میگفت گاهی عاشق حسن علی میرفت پشت بام حرم، من رفتم پشت بام حرم کنار گنبد، عاشق حسن علی میرفت اونجا عبادت بود، یا بعضی شبا اونجا، گفت زمستان بود برف آمده بود، من میدونستم رفته، به من گفت سحر مثلا بیا، میخواست روزه بگیره چیزی برا من بیار که بخورم مثلا نونی دلان. گفت وقتی رفتم اونجا دیدم این آقای عاشق حسن علی تو این پشت بام حرمه علی ابن موسی رضا دولله شده، برف میامد، برف شدید، اینقدر برف رو پشتش جمع شده، یعنی این یه بار در طول این مدت این بدن رو بالا نیورده از رکوع فارغ بشه که این برفا بریزه. این همش در این حال، این عبودیته، این عبودیت اون قدرت رو میاره که ذل و سلطان شخصیت دوم ایران شازده حاکم اصفهان رو اونجوری میزنه زمین. این قدرت واقعی است، این عزت واقعی است، این عزت واقعی است که خدا میده. امام سجاد این عزت رو نمیده، نمیفرماید که خدایا اگر این عزت رو به من دادی مواظبم باش. مواظبت خدا در هر حال باید باشه، اون عزت واقعی مواظبت خدا همراهشه، اون عزت واقعی اصلا بدون مواظبت خدا ممکن نمیشه. به هر حال دیگه این رو بگذاریم ازش، این کلام نورانی را که امام سجاد فرمودن. اشکال به روایت دارید؟ بله، حالا من قبول داشته باشم یا نه به چه فایده برای شما داره؟ من شما مقلد منید، یک. دوم عرضم به حضورتون که مگه تقلید در این امور مفید فایده هست؟ حالا بحث میخواید، ما بحثش رو کردیم، حالا نوشته از نوار هست شما، ما اونجا اقلا یه ما دو ماه ما اونجا بحث کردیم این بحث رو، ما الان در یک کلمه به شما بگم قبول داریم؟ نه خیر، ما اونی رو میگیم لا جبر ولا تفیز بل امرون بین الامرین که آقا امام صادق فرمودن با تفسیری که عرض کردیم. السلام علیکم.